جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز طرح فاصله گذاری اجتماعی از بامداد امروز و استقرار بیش از 850 پایگاه غربالگری هلال احمر در سراسر کشور. فرمانده نیروی انتظامی هم از مردم خواست سفرهای خود را لغو کنند.
رکوردزنی آمریکا در ابتلا به کرونا با بیش از 85300 مبتلا به کووید 19، کمبود تجهیزات پزشکان در انگلیس و هشدارها درباره سونامی کرونا در این کشور.
افزایش بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان مرکزی، اصفهان و لرستان. مردم از رودخانه‌ها و مسیرها دوری کنند.
و ادامه دستاوردهای دفاعی کشورمان در سال جدید به گفته وزیر دفاع. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم بر اصلاح نظام برنامه‌ریزی برای جهش تولید تاکید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر خدمت هموطنان ارجمند. من سهراب دهخان و همکارم خانم استارمی خبرها را به آگاهیتان می‌رسانیم.
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از بامداد امروز در مناطق مختلف کشور آغاز شده است. این طرح با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا به اجرا درآمده است. سردار اشرفی، فرمانده نیروی انتظامی، از شهروندانی که برای سفر برنامه ریزی کردن خواست سفر خود را لغو کنند. آقای محسنی بندپی، استاندار تهران، هم با اشاره به اجرای طرح محدودیت تردد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 14 مبادی خروجی تهران گفت تدابیر شدیدتری برای عدم حضور مردم در اماکن عمومی در حال اجراست. تعداد افرادی هم که در طرح غربالگری برای پیشگیری از بیماری کووید 19 مشارکت کردند از مرز 50 میلیون نفر گذشت. اجرای طرح غربالگری ویروس کرونا در تمام استانها با همکاری 23,000 گروه ویژه ادامه دارد. سامانه تلفنی 40C و یا سامانه اینترنتی salamat.gov.ir برای مشارکت هموطنان در طرح غربالگری در نظر گرفته شده است. جمعیت هلال احمر هم از استقرار بیش از 850 پایگاه غربالگری هلال احمر در سراسر کشور خبر داد. به گفته آقای حیدری نجات، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، این سازمان در روزهای گذشته 13,500,000 نفر را در ورودی شهرها غربالگری کرده است که از این تعداد 12,000 نفر به علت مشکوک بودن به ویروس کرونا به مراکز درمانی معرفی شدند.
از 27 که در واقع به جمعیت هلال‌احمر به صورت رسمی ابلاغ کردن 13,500,000 نفر غربالگری شدن. از این 13,500,000 نفر قریب 12,000 نفر در واقع داره علائم تب بودن که به مراجع زیربط ارجاع شدن و معرفی شدن. کد ملیشون اینا ثبت میشه، وارد سامانه میشه، به شبکه بهداشت اعلام میکنن. 851 تا پست غربالگری که در کشور هلال‌احمر ایجاد کرده، هر روز نزدیک 4,000 نفر از اعضای جوانان، داوطلبان و امدادگران حضور پیدا میکنن که همگی به صورت داوطلب هستن. اصل بر این بود که 13 استانو به جمعیت هلال احمر واگذار کردن، ولی بر اساس اقتضایی که استانداران هر استان داشتن تقریبا در کل کشور دیگه اتفاق افتاده. ورودی استانها، ورودی شهرستانها، ایستگاه‌های راه‌آهن، پایانه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها و عوارضی‌هایی که وجود داره.
در همین حال و با وجود هشدارهای تمام مسئولان و به ویژه ستاد مقابله با ویروس کرونا، باز هم برخی از مردم اصرار به سفر رفتن دارند. این در حالی است که به توصیه پزشکان و متخصصان بهترین راه قطع زنجیره ویروس کرونا ماندن در خانه است.
یکی از ورودی های شیرازه.
بیس آقا وسط خیابون زنگ سب کن آقا.
خواستیم نه آیم یه دفعی شد.
نمیتونیم برگردیم.
انگار برخی هنوز نمیخواهند کرونا را جدی بگیرند.
خانم آماده مادرش رو ببینه دیگه.
اینها همان کسانی هستند که نه سلامتی خود و خانواده هایشان را میخواهند.
من میخواهم برم بندرلنگه.
و نه سلامتی مردم را.
سافرم.
این همه ما داریم اصرار میکنیم مسافرن متاسفانه.
استاد دور بزن ورقه ها مدارک.
آقا ارائه دادم کارت ملی.
دور بزنید اونم مدارکتون چک کنن.
هر چند شیرازی های میهمان نواز از اینکه نمیتوانند میزبان مسافران باشند خوشحال نیستند.
فقط التماس میکنم، میگم تو رو به عزیزانتون، اگه عزیزانتون دوست دارین نیایید.
بهترین راه قطع زنجیره ویروس کرونا ماندن در خانه است.
در ورودی های هرمزگان هم تردد خودروها به شدت کنترل میشه. البته برخی از هموطنان بدون توجه به اخطارها همچنان اصرار به سفر دارند.
خونه اینجا کرایه داریم.
خب رفت آمد دارید دیگه.
3-4 روز اینجا میمونیم بعدش میریم.
این روزها بنادر مسافری هرمزگان هم عملا نیمه تعطیل شدند. در خانه بمانیم و از این طریق از گسترش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کنیم.
خوزستانی ها با ماندن در خانه و خود قرنطینگی نقش بسزایی رو در کاهش شیوع این ویروس ایفا می کنن.
دیگه می بینید تعطیل کرده، رعایت می کنن همه چی و دستشون در نکنه.
اکثریت تو خونه
می سازیم دیگه.
فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان هم از کاهش 80% تردد در محورهای خوزستانی خبر می دهد.
بیشک اگر خود قرنطینگی رو همینجوری ادامه بدیم حتما می تونیم به همین زودی کرونا رو شکست بدیم.
این روزها ورود به شهر یزد تنها با پلاک بومی امکان پذیره.
نمیتونم وارد یزد بشم مگه اینکه بیمه نومشون حالا یزد باشه یا بومی یزد باشم یا اینکه بار نومه داشته باشم.
و اونهایی که مسافرن باید برگردن.
حالا نمیذارم.
قرارشو دور بزنه برگرده سمت کمربندی از خارج.
البته اگه علائمی از بیماری کرونا داشته باشن به مراکز درمانی منتقل میشن.
بغل چادر بزنید کنار جونا. دمای بدنشون بالا بود. فرستنش جلو تستای بعدی ازشون بگیرم.
سرفه خشکم داشت. ما ایجاش دادیم سمتی درمون.
بهتره که برای حفظ سلامتی خودتون نوروز امسال یزد رو مجازی ببینید.
در ادامه نظارت بر توزیع و فروش اقلام بهداشتی 2200 لیتر الکل احتکار شده در استان البرز کشف شد. رئیس پلیس فتای استان البرز گفت در هنگام پایش فضای مجازی معلوم شد افراد مواد ضد عفونی کننده را به قیمتی هنگفت به شهروندان شهرستان کرج ارائه می کنند که با پیگیری ماموران پلیس یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد. فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی نیز از کشف اقلام پزشکی و داروی قاچاق به ارزش 100 میلیارد ریال در مرزهای شهرستان خوی خبر داد. اما بر اساس تصمیم وزارت بهداشت اولویت توزیع اقلام بهداشتی کشف شده از محتکران با مراکز درمانی و دانشگاه‌هایی است که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند. همکارم اقبالی در این باره از دکتر رضا جلیلی خوشنود عضو ستاد اجرایی مبارزه با بیماری کرونا پرسید.
بعد از اینکه سازمان تعزیرات گفته بودن که این ماسکایی که احتکار شده و این حرفا به دانشگاه علوم پزشکی سپرده شده، اما همچنان مردم گلایه دارن و ابراز نارضایتی میکنن که توضیح نشده در دسترس عموم نیست. چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که این سری اقلام ماسک و مواد ضد عفونی کننده یه مقدار محسوس‌تر باشه؟
از اونجایی که می‌دونیم همچنان بیماری کرونا در حال افزایش هستش و تعداد تخفیف بیشتری و کادر درمانی روزافزونی دارن در این بیماری میشن، از اونجایی که همه این نیروهای کادر درمان نیاز به پروتکشن و حفاظت شخصی دارن، اکثریت اقلامی که داره کشف میشه اهم از گان، ماسک، مواد ضد عفونی کننده فعلا در بین 3 دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ها که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارن داره تقسیم میشه. اول باید نیاز مراکزی که در خط مقدم درمان قرار دارن تامین بشه. ما هنوز در این مراکز کمبود داریم. بعد از اینکه در واقع تامین شد انشاءالله به زودی با افزایش تولید و با کنترل بیماری سرریزش به زودی در مراکز و داروخانه‌هایی که مشخص میشه توضیح خواهد شد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 500,000 نفر رسید. شمار جانباختگان هم به بیش از 24,000 نفر افزایش یافته است. در همین حال تاکنون بیش از 120,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان سلامت خود را بازیافتند. در ایتالیا و اسپانیا شمار مبتلایان همچنان رو به افزایش است. آزمایش کرونا بیش از 300 پلیس و ژاندارم فرانسه هم مثبت اعلام شد. خدمات درمانی دولتی انگلیس نیز درباره افزایش ازدحام در بیمارستان‌های لندن به دلیل شیوع کرونا هشدار داد و گفت بیمارستان‌های لندن با یک سونامی کرونایی مواجه هستند.
شماری از پزشکان انگلیسی در انتقاد از عملکرد دولت در مبارزه با ویروس کرونا میگویند کمبودها و تداوم آن کابوس مرگ در محیط کارشان ایجاد کرده است.
پیام ما به دولت اینه که پزشکان و پرستاران به علت کمبود وسایل حفاظتی در مواجهه با بیماران کرونایی نگران مبتلا شدنند. بی‌توجهی منجر به فاجعه در نظام بهداشت درمان خواهد شد.
به گفته پزشکان و پرستاران، کمبود ماسک و لباس حفاظتی در درمانگاه‌ها و برخی بیمارستان‌های انگلیس کماکان ادامه دارد. تا جایی که برخی رسانه‌های تصویری انگلیس را که تاکنون تمایل چندانی به پرداختن به کمبودها نشان نمی‌دادند واداشته برای جلب اعتماد عمومی گوشه‌هایی از این کمبودها را بیان کنند. به گفته نمایندگان پارلمان انگلیس، نظام بهداشت و درمان این کشور با کمبود 120 هزار نیرو مواجه است. ناتوانی در تامین کیت‌های آزمایشگاهی شماری از کارکنان بخش بهداشت و درمان این کشور را گرفتار و خانه نشین کرده است.
به گفته کارشناسان، دولت انگلیس توصیه‌های لازم برای خرید وسایل و تجهیزات مقابله با ویروس کرونا را اجرا نکرد و حالا با کمبودهای فراوان مواجه شده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، شمار مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 در انگلیس از مرز 12 هزار نفر گذشت و همزمان نگرانی ها و کمبودها را در این کشور تشدید کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کره شمالی هم برای اولین بار اعلام کرد که در مجموع 2280 نفر از شهروندان این کشور و دو شهروند خارجی در قرنطینه هستند. وزیر بهداشت ترکیه هم گفت شمار مبتلایان به کرونا در ترکیه به 3629 و قربانیان به 75 تن افزایش یافته است.
اما در آمریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 85377 نفر و شمار جان باختگان به حدود 1300 تن افزایش یافت. کمیته مدیریت بحران کرونا در آمریکا از اعلام وضعیت فوق‌العاده در 10 ایالت این کشور خبر داد. گزارش حاکی است کمبود تجهیزات حفاظتی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان‌های منهتن در نیویورک به اندازه‌ای شدید است که پرستاران را ناچار کرده از کیسه زباله به عنوان پوشش حفاظتی استفاده کنند. وضعیتی که برخی پرستاران آن را عامل ابتلای همکاران خود به کرونا و مرگ آنها می‌دانند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تروریسم اقتصادی و تحریم‌های آمریکا در شرایط شیوع جهانی کرونا گفت: آیا آمریکا به دنبال یک همه‌گیری بی‌پایان است؟ آیا ظریف تأکید کرد کرونا در حال تحمیل خسارت گسترده و سنگین به دنیاست. هیچ کشوری در امان نیست و در این شرایط حتی بزرگترین اقتصاد دنیا به کمک کشورهای دیگر نیاز دارد. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد در این شرایط آمریکا از متوقف کردن تروریسم اقتصادی علیه ایران سر باز می‌زند. در چنین شرایطی رعایت نکردن تحریم‌های قلدر یک ضرورت اخلاقی است. آیه لاریجانی رئیس مجلس نیز روز گذشته در گفتگو با رئیس مجلس دومای روسیه گفت اقدام آمریکا و متحدانش در اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها موجب به خطر انداختن جان هزاران انسان بیگناه در سراسر جهان شده است و باید لغو شود. ویاچسلاو والودین نیز تداوم تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه دیگر کشورها را مردود دانست و افزود روسیه خواستار لغو تمامی تحریم‌هاست. روز گذشته همچنین 8 کشور چین، کوبا، کره شمالی، ایران، نیکاراگوئه، روسیه، سوریه و ونزوئلا که تحت تحریم‌های یکجانبه عمدتاً آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، در نامه مشترکی از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستند لغو کامل و فوری این تحریم‌ها را پیگیری کند.
بارش رحمت الهی در کشورمان ادامه دارد و موجب افزایش ذخیره آبی تعدادی از سدها شده است. شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش‌های فراگیر در فروردین امسال، این شرکت با حساسیت بالای مدیریت و کنترل سدهای کشور را در دستور کار خود قرار داده است. آقای وحید عسکری نژاد، رئیس گروه بهره‌برداری از سدهای این شرکت، در این باره گفت:
توجه به این که در آخرین پیشبینی های سازمان هواشناسی کشور بارش‌های فراگیر در کشور در فروردین ماه و بارش‌های بیشتر از نرمال در اردیبهشت ماه اعلام شده، لذا برنامه ریزی و مدیریت بهره‌برداری سطح‌ها بسیار با حساسیت تحت پایش و کنترل هست که انشالله بتونیم با مهار سیلاب‌های احتمالی و ذخیره سازی حد اکثر در بهار در مخازن سطح‌ها مصارف بهار و تابستان 99 رو متناسب با تخصیص‌ها و برنامه‌های مدون تأمین کنیم.
اما برای امروز سازمان مدیریت بحران کشور درباره بارش شدید باران، تگرگ و سیلابی شدن مسیرها در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، مرکزی، اصفهان و لرستان هشدار داد. آقای بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور:
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، روز جمعه مورخ 8/1/99 بارش باران و رعد و برق در جنوب آذربایجان غربی، شمال کردستان، غرب اصفهان، جنوب استان مرکزی و لرستان. در اثر این مخاطره، احتمال سیلاب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب گرفتگی معابر شهری و اختلال تردد در جاده‌های مواصلاتی، لغزندگی جاده‌های کوهستانی و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد خواهد بود. از مردم عزیز تقاضا می شود به هشدارهای دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران کشور توجه نمایند، از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و نزدیک شدن به رودخانه‌های سیلابی خودداری گردد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از ادامه دستاوردهای تسلیحاتی کشورمان در سه حوزه دریایی، هوایی و زمینی در سال جدید خبر داد. امیر حاتمی با تاکید بر توسعه و ارتقای موشک‌های کروز تصریح کرد امسال تحرک‌پذیری موشک‌های کروز یعنی شلیک در حال حرکت را خواهیم داشت. وزیر دفاع به دستاوردهای جدید متخصصان دفاعی کشورمان در حوزه رزم زمینی نیز اشاره کرد و گفت در سال 99 از 2-3 محصول در صنایع دریایی نیز رونمایی می‌شود.
انشالله در سال 99 حداقل 2-3 محصول خوب به نتیجه خواهد رسید
در
صنایع دریایی. فکر می‌کنم ناوشکن دنا انشالله الحاق خواهد شد. حتما تلاش می‌کنیم انشالله یا سال 99 یا نهایتاً اوایل سال 1400 انشالله این کار اتفاق بیفته. یک در واقع یک ناوشکن از کلاس جماران خواهد بود. یک مینشکار انشالله تحویل نیروی دریایی خواهد بود. در حوزه قایق‌های پرنده، شناورهای تندرو در مجموع برنامه خوبی برای نیروهای دریاییمون داریم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور از اولویت‌های جهش تولید است. آقای خدابخشی همچنین از برنامه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رونق دادن به اقتصاد خبر داد.
برنامه آماده کردیم برای موضوع جهش تولید. این برنامه چند تا بخش داره و از شناسایی زمینه‌هایی که به جهش تولید مخصوصا در جاهایی که ما واردات داریم که نیاز داریم که برای رفع وابستگی بعضی از کالاها رو خودمون تولید بکنیم، با عنوان نمونه یکیش بحث لاستیک باری و اتوبوسی هست که ما در لازم 70% نیازمون داریم در خارج از کشور تامین می‌کنیم و یا سایر کالاهایی که ضرورت داره ما ورود پیدا بکنیم. ولی برای این حل این مسئله در واقع اقتصاد یا در واقع تولید اینها، ما اگر بخوایم واقعا کار اساسی انجام بدیم، مهمترین راه حل اینه که ما نظام برنامه‌ریزیمون رو بیایم اصلاح. تا زمانی که نظام برنامه‌ریزی ما اصلاح نشود به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران هم بر لزوم برطرف شدن برخی موانع موجود در مسیر ایجاد اشتغال و تولید تاکید کرد. آقای ریاحی گفت تمام ظرفیت‌ها را به کار گرفتیم، اما برای تولید بیشتر باید در کنار کوتاه شدن زمان صدور مجوزهای شغلی، بانک‌های عامل نیز باید برای ارائه تسهیلات سرعت بیشتری داشته باشند.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان. برترین های فوتسال سال دنیا دیروز با رأی کارشناسان و کاپیتان ها و مربیان تیم های ملی جهان انتخاب شدند. در این رده‌بندی تیم ملی فوتسال مردان ایران و خانم ها سارا شیربیگی ملی پوش کشورمان و گلاره ناظمی داور بین المللی عنوان ششم و محمد ناظم الشریع سرمربی تیم ملی مردان و خانم فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی بانوان جایگاه هفتم را به دست آوردند و مهدی جاوید، سپهر محمدی و سالار آقاپور به ترتیب رده هشتم بهترین بازیکن، دروازه‌بان و بازیکن جوان سال را کسب کردند. همچنین تیم‌های ملی فوتسال برزیل، پرتغال و اسپانیا جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. خورخه گومز سرمربی تیم ملی پرتغال بهترین مربی شد و آماندینیا و فراو از برزیل عنوان برترین بازیکن فوتسال مرد و زن جهان را به دست آوردند. ملی پوش سابق بسکتبال ایران در جمع برترین سه امتیازی زنهای تاریخ مسابقات جام آسیا قرار گرفت. فدراسیون جهانی بسکتبال اعلام کرد حامد آفاق اسلامیه در سه قهرمانی تیم ایران در آسیا نقش بسزایی داشت، به نحوی که در 42 بازی خود طی رقابت‌های جام آسیا 87 امتیاز را با پرتاب‌های سه امتیازی برای تیم ملی ایران به دست آورد. اما وزارت ورزش اعلام کرد در راستای حمایت از شعار امسال رهبر معظم انقلاب و تحقق جهش تولید در بخش ورزش، حمایت از تولیدات ورزش داخلی اولویت نخست در توسعه ورزش کشور خواهد بود. همکارم حمیدی در این باره با سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش گفتگو کرد.
ما سال قبل هم که اعلام شد تولید داخلی رو بتونه حمایت بکنی برای رونق اقتصادی بیشتر، این اتفاق در فدراسیون اسکواش افتاد و ما از پدل شروع کردیم. راکت پدل چیزی حدود 3 میلیون تا 7.5 میلیون تومان به خاطر نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی و تحریم قیمت خیلی زیادی رو پیدا کرده بود. بر همین اساس با دانشگاه امیرکبیر تفاهم‌نامه رو منعقد کردیم و راکت پدل رو تونستیم در کشورمون با هزینه کمتر از 1 میلیون تو تولید بکنی، اما یک نمونه و این نمونه هم که در نیمه دوم فروردین ما برای آقای وزیر ارسال بشه. و این رو چرا تولید انبوه نشد؟ به خاطر که اعتبارات ما حدود 1.5 میلیارد در سال هستش که برای جوابگوی حقوق و مسائل پشتیبانی و جاری و یکی دو تا اعزام رو میتونه پر بکنه. به این نظر باعث این حمایت اقتصادی بشویم تا بتونیم این رو بندازیم روی روال تولید انبوه، بتونیم دست عموم قرار بدیم با تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری‌ها دست توسعه همگانی داریم. فشاری که به کشور ما آورده و باعث نگاه به درون باشه و این ارتباط رو ما در بقیه موارد رو انجام دادیم. بحث تولید کورت‌های شیشه‌ای که در انحصار اروپا و آمریکا بود، نزدیک 3 سال هستش که ما در تو کشور تولید می‌کنه و نهایتاً آخرینش که در بیرجند مرکز خراسان جنوبی نصب شد و همه‌اش 0% ایرانی بودش. ما همین رویه رو بر اساس منویات و معظم رهبری داریم در فدراسیون خود رو اجرا میده. هر فدراسیون هم این کار رو انجام بده، نهایتا ما میتونیم در بحث تولید پولی که باعث از کشور خارج بشه در داخل کشور هزینه بکنیم و اون در سفره مردم خودشو محسوس نشون بده.
وزیر ورزش و جوانان گفت 95 مکان برای استقرار و قرنطینه بیماران انتخاب و همکنون 2800 تخت در 55 مکان ورزشی در 31 استان آماده شده است. آقای سلطانی فرافزود این اماکن تا زمان عادی شدن شرایط در اختیار مسئولان استانی قرار خواهد داشت. سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل تعطیلی تمرینات راهی کشورش شده بود، پس از 14 روز قرنطینه به زندگی عادی بازگشت. دراگان اسکوچیچ گفت آدم‌های مبتلا به کرونا مریض نیستند، مریض واقعی افرادی هستند که در این شرایط هیچ گونه وظیفه شناسی و همدلی اجتماعی ندارند. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این قرار بود از دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی قطر دیروز در ورزشگاه آزادی برابر تیم هنگ کنگ و 12 فروردین در پنومپن مقابل تیم کامبوج و خرداد برابر تیم‌های بحرین و عراق در آزادی به میدان برود که با شیوع ویروس کرونا احتمالاً بازی‌ها در پاییز آغاز خواهد شد. باشگاه فوتبال ریاآوه پرتغال از اقدام ارزشمند مهدی طارمی در احداث کارگاه تولید ماسک در زادگاهش بوشهر تقدیر کرد. مهاجم ملی‌پوش کشورمان اعلام کرد برای ایجاد شکاف در زنجیره انتقال ویروس کرونا به صورت هفتگی 20,000 ماسک در اختیار مردم بوشهر قرار خواهد گرفت. همچنین عادل کلاکش هافبک سابق تیم فوتبال امید و تیم پرسپولیس مقادیر زیادی ماسک و لباس مخصوص سربازان خط مقدم علیه کرونا را به شبکه بهداشت و درمان رام هرمز اهدا کرد. امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با همکارم حسینی رایزنی با ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی را برای فسخ قراردادش تایید کرد.
بعد از خبر تغییر زمان برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو، با توجه به اینکه قرارداد آقای کولاکوویچ تا آخر المپیک بود، فدراسیون تصمیم گرفت که قرارداد ایشون رو کنسل کنه، فسخ کنه و به هر حال این یک سالی رو که احتمال داره که ما رویداد خیلی خاص و مهمی نداشته باشیم، سر کنیم تا برای المپیک تیم آماده بشه. به همین منظور به بنده مأموریت داده شد این مسئله رو ابلاغ کردن به آقای کولاکوویچ. ایشون هم شرایط رو کاملا درک کرد، با تجربه شخصیت بسیار خوبی که داره این مسئله رو پذیرفتن و هیچ مشکلی نداره. اون چیزی که مسلمه ایشون رو ما نخواهیم داشت دیگه.
آقای خوشخبر، رایزنی برای سرمربی جدید آغاز شده؟
نه، فعلا نه. این مستلزم اینه که جلسه بشه و با افراد مختلف، کارشناس‌های مختلف، هیئت رئیسه هماهنگ بشه که به هر حال چه نوع مربی به درد ما می‌خوره و بعد مذاکرات و لابی ها برای گرفتن مربی جدید شروع خواهد شد.
مدتی از بحث پیوستن سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و زنیت روسیه به تیم ناپولی ایتالیا مطرح شده است. کریستین جیانتولی، مدیر ناپولی به طور رسمی گفت طرفدار سبک بازی سردار آزمون هستم و تمایل زیادی برای جذب او دارم. ضمن اینکه مذاکرات در باشگاه آغاز شده است. حالا باید دید زنیت با چه رقمی حاضر به فروش سردار می شود. و دنی آلوس، ستاره برزیلی و سابق تیم‌های بارسلونا و یوونتوس، به اظهارات اخیر رئیس جمهور برزیل که ویروس کرونا را آنفولانزای ضعیف توصیف کرده بود واکنش نشان داد و گفت رئیس جمهور برزیل فقط افرادی مثل من را می‌بیند، نه پدر یک خانواده یا یک کارمند ساده بدون آسایش و رفاه که در پایان ما درآمدی و پسندازی ندارند. لطفاً قبل از انتقاد کردن سعی کنید خود را جای افراد ضعیف و نیازمند جامعه قرار دهید. رئیس جمهور باید کمک این افراد باشد. البته درست است که سلامتی مهمتر از پول است و اگر سلامتی نداشته باشید هیچ چیز ندارید. اضافه میکنم طی 48 ساعت در برزیل 2271 نفر مبتلا به ویروس کرونا شدند. این بود خبرهای ورزش.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:10 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنوید.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو می دانم، بی تو می دانم که من دیمانم و این جاده های بی رسیدم، بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من نمای کهکشان تنهای من، بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دست هایت را نگیر از من که در پایان را یک نفس همراهیم کن